شاید هیچ چیز در تاریخ بشر به اندازه پورنوگرافی مرز تابوها رو اینطور سریع و گسترده طی نکرده باشه. از دیوارنگاره‌های غارهای باستانی گرفته تا صفحه نمایش گوشی ما، همه اینا نشون میده پورن همیشه همراه انسان بوده. فقط در سال گذشته وبسایت پورن هاب میلیون‌ها بار بازدید داشته. به گزارش سایکولوژی تودی، این وبسایت در سال 2019 بیش از 42 میلیارد بازدید داشته. آمارها نشون میده 79% از مردان بین 18 تا 30 سال حداقل یک بار در ماه به محتوای پورن مراجعه میکنن. آمار زنها نسبت به مردان کمتره، اما در سالهای اخیر آمار زنان هم افزایش پیدا کرده. ولی داستان از گذشته دور شروع میشه، از جایی که پورنوگرافی فقط چند نقاشی ساده روی دیوارهای غار بود، ولی امروز تبدیل به صنعتی میلیارد دلاری شده و قدرتی فراتر از تصور ما داره. در این ویدیو قصد داریم ببینیم چرا پورن اینقدر تأثیرگذار و البته اعتیادآوره. شاید باور کردنی نباشه، ولی اگر بخوایم تاریخچه پورنو بگیم، باید داستان رو از زمان انسان‌های غارنشین شروع کنیم. بر روی دیوارهای غارهای باستانی یک سری نقاشی پیدا کردن که تصاویری مربوط به روابط جنسی رو نشون میده. مثلا یکی از معروف‌ترین‌هاشون مربوط به یک غاری به اسم ماگورا در بلغارستان که دیوارهاش پر از نقاشی‌های جنسیه. اما چرا انسان‌های اولیه یک چنین تصاویری می‌کشیدن؟ دلایلش خیلی مختلف بود. در اون دوران هدف اصلی انسان‌ها فقط در حد زنده موندن بود، یعنی بقا و تولید مثل. نقاشی‌های جنسی هم نمادی از باروری بودند. حالا ممکن بود که این نقاشی‌ها اشاره به یک مراسم مذهبی داشته باشن، یا شاید این نقاشی‌ها رو می‌کشیدن تا آموزش بدن، آموزش به افراد بعدی در نسل‌های بعدی، یا مثلا انسان‌هایی که از جاهای دیگه قرار بیان. اینا رو می‌کشیدن تا بهشون یاد بدن از این طریق تولید مثل کنن و نسل بشر رو ادامه بدن. یک حالت جالبتری هم وجود داشت. حالت جالبترش این بود که شاید این نقاشی‌ها، این نقاشی‌های جنسی بر روی دیوارهای غار نمادی از هنر بود، یک نوع اثر هنری بود. به طور کلی هنر در طول تاریخ بشر بخشی از هویت انسان بود. نقاشی‌های جنسی در همون دوران میتونستن یک شکلی از هنر و حتی یک نوع سرگرمی باشن. حالا میایم جلوتر، زمانی که تمدن‌های بشری شکل گرفتن، تمدن‌هایی مثل یونان، روم و مصر، ما در این تمدن‌های باشکوه آثاری از پورنوگرافی رو مشاهده می‌کنیم، مخصوصاً در روم باستان. هنر جنسی در روم باستان کاملاً شکوفا شده بود. در آثار رومی‌ها و یونانی‌ها اکثر مجسمه‌ها، تصاویری که نقاشی می‌کردند و حتی داستان‌هایی که می‌نوشتند پر بود از نمادهای اروتیک. همه اینا نشون میده که این قسمت از تاریخ اتفاقی نبود و جامعه در اون دوران به این مسائل علاقه نشون میداد. یعنی مردم و بزرگان در روم باستان بسیار به هنرهای جنسی علاقه داشتن، برهنگی رو کاملا پذیرفته بودن و حتی ازش استقبال میکردن. مشابه همین داستان رو ما در مصر باستان هم داشتیم، اما در مصر تا حدودی قضیه فرق میکرد. نمادهای جنسی در مصر باستان نماد باروری و حتی نماد یک تعداد از خدایان مصر باستان بودن. این داستان تا سال 500 میلادی ادامه داشت. در این سال ما وارد قرون وسطا میشیم. به سال 500 تا 1500 میلادی قرون وسطا میگن. در طی این هزار سال همه چیز فرق کرد. کشیش‌های مذهبی قدرت رو به دست می‌گیرن و فضای جامعه بسیار مذهبی میشه. به دستور کشیش‌ها هنر اروتیک به شدت محدود میشه. اما اونایی که به پورن علاقه داشتن در همون شرایط تونسته بودن یک سری راه مخفی واسه خودشون پیدا کنن. ما کلی کتاب از قرون وسطا داریم که در حاشیه این کتاب‌ها نقاشی‌های پورن به چشم می‌خوره، که کاملا مشخص بود اجازه انتشار چنین آثاری رو نداشتن، ولی به صورت مخفیانه بازم کار خودشون رو انجام می‌دادن. قرون وسطا که تموم شد، دوران رنسانس آغاز شد. مردم انگار از یک زندان تاریک آزاد شده بودن. دوباره آثار هنری شکوفا شد، دوباره نقاشی ها وارد خونه مردم شد، دوباره هنرمندا پا به عرصه وجود گذاشتن و دوباره پورنوگرافی وارد جامعه شد. اکثر نقاشی هایی که در این دوران می کشیدن پر بود از نمادهای جنسی، مخصوصا به دلیل خفقانی که در اون هزار سال قبل داشتن. وضعیت از هر زمان دیگه بدتر شده بود. حتی آثار هنرمندان بزرگی مثل بوتیچلی و میکلانژ هم پر شده بود از نمادهای اروتیک. آثار هنری که مرتبط با مسائل جنسی بودن تعدادشون به شدت افزایش پیدا کرده بود. حالا فقط نیاز به ابزاری داشتن که بشه این آثار رو در تعداد زیادی تکثیر کنن و به دست افراد بیشتری برسونن. این مشکل هم یک قرن بعد حل شد. با اختراع دستگاه چاپ، کتاب‌ها و تصاویر اروتیک به راحتی در تعداد زیادی چاپ می‌شدن و به اقصی نقاط جهان سفر می‌کردن. حالا همه مردم از غرب گرفته تا شرق میتونستن از پورنوگرافی بهره مند بشن. در قرن 19 هم بود که دوربین عکاسی اختراع شد. اختراع دوربین عکاسی تحول بزرگی در تاریخ پورنوگرافی ایجاد کرد. دیگه نیاز به نقاشی از یک صحنه جنسی نبود. میشد از صحنه واقعی عکس گرفت. عکس‌های اروتیک به راحتی تولید و بین مردم پخش می‌شدن. هرچند در این دوره مسئولان دولتی به شدت این صنعت رو محدود کردن و پورنوگرافی کاملا ممنوع شده بود، اما از اون طرف یک بازار سیاه را افتاد، بازاری که از هر زمان دیگه پر رونق‌تر بود. اواخر قرن 19 بود که صنعت سینما رو یه کار اومد. کسانی که در گذشته با اون همه سختی و امکانات کم داشتن در زمینه تولید محتوای جنسی فعالیت می‌کردن، حالا دستشون بازتر شده بود. خود سینما هنوز یک پدیده نوظهور بود که اولین فیلم‌های پورن پا به عرصه وجود گذاشتن. در دهه 1910 میلادی بود که اولین فیلم‌های اروتیک تولید و به مردم ارائه شدند. شاید باورش سخت باشه، ولی در حدود 100 سال پیش آمریکا یک کشور بسیار بسته و کاملا مذهبی بود. هرچند امروز هم آمریکا به عنوان یک کشور مذهبی شناخته میشه، ولی اون دوران مردمش هم بسیار مذهبی بودن. دلیلش رو ما دو سال پیش گفتیم. دو سال پیش یک ویدیویی ساختیم به اسم عصر روشنگری که فرصت کردید حتما اون ویدیو رو مشاهده کنید. به طور خلاصه نزدیک به 1000 سال کشیش‌ها رفتارهای بسیار خشن و وحشتناکی با مردم اروپا داشتن. به همین دلیل اروپایی‌ها از مذهب و کلیسا و کشیش نفرت پیدا کرده بودند. اما آمریکایی‌ها اصلا چنین خاطرات تلخی نداشتن. اونا خیلی راحت تونستن با مذهب کنار بیان. زمانی که محصولات پورن با استفاده از فیلم و عکس وارد خاک آمریکا شد، مردم این کشور را هم تحت تأثیر قرار داد. مسئولین آمریکایی از همون زمان شروع به مبارزه با این تهدیدات کردند. به عنوان مثال یک نگاهی به این عکس بندازید. در اینجا خانم‌ها لباس‌های کوتاه پوشیدند. دولت هم مأموران را فرستاده تا این دخترها را دستگیر کنند و به داخل ون بندازند. آمریکا برای پوشش زنان و مردان مخصوصا در مناطق ساحلی یک سری قوانین گذاشت. هم مردها و هم زنها در هنگام شنا مجبور بودند با پوشش کامل وارد آب بشن. در غیر این صورت دستگیر و جریمه می شدن. راحت تر بگیم لخت شنا کردن ممنوع بود. در کجا؟ در آمریکا. زنان باید با پوشش کامل به خیابونا می اومدن و پوشیدن شلوار برای زنان ممنوع بود. آمریکا به این هم بسنده نکرد و بین سالهای 1920 تا 1933 مصرف مشروبات الکلی در سراسر این کشور ممنوع شد. دولت مأمورین رو میفرستاد تا مشروبات الکلی رو کشف و بعد هم از بین ببرن. هر گونه خرید و فروش مشروب الکلی جرم بود. برعکس اون چیزی که دلواپسان مذهبی انتظار داشتن، این قضیه نه تنها نتیجه مثبت نداشت، بلکه وارد یک فاز مخفیانه شد. یعنی پارتی‌های شبانه، مشروب‌خوری‌های یواشکی و حتی روابط پنهانی و نچندان ایمن. مصرف مشروب در آمریکا چند برابر شد. البته به صورت زیرزمینی و پنهانی. اون زمان دخترهای جوان شرایط بسیار سختی داشتن. دانشجویان دختر تا قبل از ساعت 10 شب باید به خوابگاه برمیگشتن و اگر دیر میکردن به خانواده‌هاشون اطلاع میدادن. جامعه اعتقاد داشت رابطه‌ای که به ازدواج ختم نشه یک رابطه شیطانیه. البته که دلیلش برای سیاستمدارا دلیل قانع کننده‌ای بود. اونا دوست داشتن جمعیت کشور افزایش پیدا کنه. پس اگر رابطه‌ای به ازدواج ختم نشه، احتمال بچه دار شدن اون زوج خیلی میاد پایین. چنین چیزی به درد آمریکا نمیخورد. آمریکا تمام تلاشش رو میکرد که رابطه بین دوست پسر و دوست دختر رو از بین ببره و تا جایی که میتونه جوانها رو به سمت ازدواج سوق بده. این پروپاگاندا انجام شد. هیچ نتیجه‌ای هم نداشت و خیلی زود شکست خورد. در قدم بعدی مسئولین دست به یک حرکت خیلی عجیب و غریب زدن. اونا اعلام کردن هر گونه خرید، فروش، آموزش، تبلیغ، واردات و حتی حمل وسایل پیشگیری از زایمان ممنوعه. تا از طریق زور هم که شده جوانا با هم دیگه ازدواج کنن و حتما صاحب فرزند بشن. اوایل قرن بیستم آمریکا در اوج خودش به سر می برد. اونا در جنگ جهانی اول پیروز شده بودن و از لحاظ اقتصادی پیشرفتی باور نکردنی داشتن. کم کم فضا داشت باز می شد. برخورد با نوشیدنی های الکلی کمتر شده بود. زیگموند فروید و همکارانش در اروپا صحبت‌های جالبی در مورد مسائل جنسی ارائه دادن. سینما هم که ظهور کرده بود و مردم آمریکا عاشق این پرده جادویی شده بودند. این وسط تهیه کننده‌های سینما یه چیز جالبی کشف کردند. هر چقدر که بیشتر تابو شکنی کنی، مردم بیشتر استقبال می‌کنن. یعنی هر چی که ممنوعه، تو بیا و به تصویر بکش. مردم هم میان و با عشق نگاه می‌کنن. ولی این وسط دولت هنوز بیخیال نشده بود. دولت حس کرد بیبندوباری داره در جامعه زیاد میشه. زنها هر جور که دوست دارن لباس میپوشن. فیلمها آزادانه ساخته میشن و به نمایش در میان. دختر و پسرها دست دو دست همدیگه در خیابونا قدم میزنن. هیچ کس هم بهشون تذکر نمیده. این قضیه کم کم تو اروپا هم داشت شکل میگرفت. اونا فهمیده بودن اگر این افراد رو آزاد بذارن، ممکنه کنترل جامعه از دستشون خارج بشه. تو بعضی از کشورها جمعیتشون روز به روز داشت کاهش پیدا میکرد و در بعضی از کشورهای دیگه آمار بیماری‌های جنسی رو به افزایش بود. این داستان تا دهه 40 میلادی ادامه پیدا کرد. واقعا سیاستمداران نتونسته بودن کار خاصی انجام بدن. از اون طرف هالیوود در طی یک مدت زمان تقریبا طولانی تونسته بود خیلی از تصورات سنتی رو از بین ببره. خیلی از تابوها به راحتی شکسته شده بودن و زندگی مردم اصلا شبیه به 30 یا 40 سال قبلشون نبود. دیگه مسئله جنسی، رابطه با جنس مخالف، مشروب خوری، استفاده از داروهای جنسی، مشاهده صحنه‌های آمیزشی، هیچ کدوم از اینا دیگه تابو نبودن. مردم آزادانه نگاه می‌کردن و آزادانه هم راجع بهش صحبت می‌کردن. جامعه تبدیل به یک انبار بارود شده بود و فقط کافی بود یک نفر این انبار بارود رو به آتش بکشه. این آتش در سال 1948 توسط یک حشره شناس روشن شد. با این چهره آشنا بشیم. آقای آلفرد چارلز کینزی، یک نویسنده و حشره‌شناس آمریکایی. ایشون در سال‌های 1948 و 1953 دو جلد کتاب به چاپ رسوند. رفتار جنسی در نوع مذکر انسان و رفتار جنسی در نوع مؤنث انسان. این کتاب‌ها بسیار تابو شکنانه بودند. کینزی ادعای عجیب و غریب و البته تازه‌ای داشت. بعضی هم اومده بودن من نتیجه کارش رو با داروین و آیزاک نیوتن مقایسه میکردن. اون علناً در نوشته هاش راجع به سکس صحبت میکرد، چیزی که یک تابو در جامعه اون روزهای جهان بود. تا قبل از کینزی اطلاع در مورد سکس خیلی کم بود. کینزی برای نوشتن کتابش به سراسر آمریکا سفر کرد و با ده‌ها هزار مرد و زن مصاحبه داشت. بعدم اومد و نتایج تحقیقاتش رو در این دو جلد کتاب به چاپ رسوند. در تحقیقاتش نوشته‌ها و آمار و ارقامی وجود داشتند که جامعه آمریکا رو به شوک فرو برد. مثلا اون در جایی گفته بود درصد بالایی از زنها و مردها بعد از ازدواج دیگه به همسرانشون وفادار نیستن. اکثر انسان‌ها قبل از اینکه ازدواج کنن روابط جنسی رو تجربه کردن و جوان‌هایی که در روستا بزرگ شدن تجربه سکس با حیوانات رو داشتن. اون گفته بود دو سوم مردها با فاحشه رابطه داشتن و یک سوم بدون شک با همجنسشون رابطه برقرار کردن. همینطور که گفتیم جامعه آمریکا یک جامعه مذهبی بود و کسی نمیتونست به این راحتی یا یک چنین چیزهایی رو بخونه یا حتی بپذیره. ولی به هر حال آقای کینزی زهر خودش رو ریخ و تأثیرش رو روی جامعه گذاشت. کینزی در سال 1956 از دنیا رفت. اما بعد از مرگش انگار تازه همه داشتن با آثارش آشنا میشدن و آثارش رو کشف میکردن. تازه بعد از کینزی بود که خیلی از هنرمندا تحت تأثیر نوشته‌ها قرار گرفتن. یکی از اونا یک جوان آمریکایی بود به اسم هیو هفنر. این جوان قبل از مرگ کینزی با آثارش آشنا شده بود. اون تصمیم گرفت تفکرات کینزی رو به یک رسانه لذت بخش و قابل فهم تبدیل کنه. این گونه بود که آقای هیو هفنر در سال 1953 پلی بوی رو تأسیس کرد. هفنر اولین شماره این مجله رو بدون ذکر تاریخ چاپ کرد، چون مطمئن نبود شماره دوم چاپ میشه یا نه. این شماره شامل عکسی از مریلین مونرو روی جلد و تصاویر اون داخل مجله بود. همین قضیه باعث شد مجله پلی بوی خیلی سریع تبدیل به یک موفقیت بزرگ بشه، جوری که همین مجله بخش بزرگی از فرهنگ جوانان آمریکایی در دهه 60 میلادی رو تشکیل داد. بعد از جنگ جهانی دوم مردم آمریکا دوباره وارد یک فاز خوشبینی شدن. یعنی چی کار میکردن؟ دنیا رو خیلی زیبا میدیدن. آمار ازدواج بین جوانا بالا رفت و این زوجهای جوان مثل چی بچه به دنیا میوردن. به بچه‌هایی که در اون دوره به دنیا اومده بودن بیبی بومر یا نسل انفجار جمعیت میگفتن. حالا سالها گذشت و در دهه 60 میلادی این بچه‌ها بزرگ شدن. اما بزرگ شدنشون با نسل قبلی خیلی فرق داشت. اینا کلن در دوره‌ای رشد کردن که همه تابوها از بین رفته بود. از یه سنی به بعد هم مجله پلی بوی داشت واسه مردم آمریکا فرهنگ می‌ساخت. حالا دهه 60 میلادی از شانس خوب یا شانس بد آمریکا دهه عجیبی هم بود. جنگ ویتنام بود و ارتش آمریکا به صورت کاملا تحقیر شده در یک باتلاق گیر افتاده بود. همه اینا باعث شد تا خیابونای آمریکا پر بشه از معترضین. هر روز یک گروهی به بهونه‌ای وارد خیابونا میشد و به یک چیزی اعتراض میکرد. فضا باز شده بود و گروه‌های مختلف از همین فضای باز نهایت استفاده رو میکردن. اونا فریاد اعتراضشون رو به گوش مسئولین حکومتی میرسوندن. از گروه‌های ضد جنگ گرفته تا سیاه‌پوستان، فعالان حقوق بشر، همجنسگرایان، مهاجران غیرقانونی، کارگران، همه و همه اومده بودن تو خیابونا و اعتراض می‌کردن. از اونجایی هم که جامعه آمریکا تجربه یک چنین اعتراضات بزرگی رو نداشت، برخورد بسیار خشنی با معترضین می‌شد. جوری که در بعضی موارد تعدادی از معترضین توسط پلیس کشته شدن. همه این کارها وضعیت رو بدتر کرد. حالا بیبی بومرها کجای این اعتراض بودن؟ اونا در تمامی این اعتراضات حضور داشتن، حتی اعتراضاتی که ربطی بهشون نداشت. نحوه اعتراضشون هم با بقیه فرق داشت. مثلا چیکار میکردن؟ فرهنگ، سنت و مذهب رو به سخره میگرفتن، مخصوصا سنت‌های خانوادگی رو. هر کاری میکردن که تابوهای جامعه، یا بهتر بگیم تابوهای نسل قبلی، جلوی چشماشون شکسته بشه. ادبیات صحبت کردنشون فرق میکرد، روابطشون فرق داشت و از همه مهمتر نحوه لباس پوشیدنشون. لباسهایی میپوشیدن که بسیار توش آزاد بودن و بگذاریم که گاهی اوقات برای اعتراض کاملا لخت میشدن و اصلا لباس نمیپوشیدن. بعدها هم اعتراضشون رو به زبان موسیقی بیان کردن، یک نوع موسیقی به نام راک. به این دوره در تاریخ معاصر جنبش هیپی ها گفته میشه. کسانی که در ملأ عام لخ میشدن از دید معترضین انسانهای بزرگ و انقلابی بودن. لخت شدن جلوی چشم هزاران نفر تبدیل به یک حرکت قهرمانانه شده بود. اوج این اعتراضات در سال 1969 نمایان شد، زمانی که 500 هزار هیپی از سراسر آمریکا در کنسرتی به نام وودستاک دور هم جمع شدند. این کنسرت با پیام صلح برگزار شد و همه چیز در این سه روز مجانی بود. لباس، غذا، مشروب، مواد و حتی سکس. I'm just stuck here in a dream. کاملا مشخص بود که جوامع غربی خیلی عوض شدن. تمامی خط قرمزها از بین رفته بودن. اواخر دهه 60 دیگه علناً چیزی به اسم سانسور وجود نداشت. فیلم‌ها با صحنه‌های جنسی خیلی راحت روی پرده سینما می‌رفتن. کسی زورش به رسانه‌ها نمی‌رسید. حتی یک بار هیو هفنر رو به خاطر انتشار تصاویر مستعجن دستگیر کردن، اما خیلی زود آزاد شد. آزاد شدن هفنر یعنی ورود آمریکا به یک عرصه جدید، عرصه‌ای که در اون مسائل جنسی تبدیل به یک مسئله معمولی در جامعه می‌شد. الان یه مثال میزنیم تا راحت‌تر بفهمیم چقدر همه چیز تغییر کرده بود. مثلا تا چند سال قبل‌ترش حتی در فیلم‌های آمریکایی زن و مرد جدا از هم می‌خوابیدن و تا جایی که می‌شد صحنه‌های بوسیدن و در آغوش کشیدن رو نمایش نمی‌دادن. اما از اون زمان به بعد صحنه‌های روابط جنسی بین زن و شوهر بسیار در فیلم‌های مختلف به نمایش در می‌اومد. جوری شده بود که اگر توی یه فیلمی زن و شوهر همدیگر رو بغل نمی‌کردن یا نمی‌بوسیدن، مردم اون فیلم رو مسخره می‌کردن. قرص‌های پیشگیری که قبل‌تر استفاده ازشون ممنوع بود، حالا مثل نقل و نبات در جامعه پخش می‌شد و هر زنی به راحتی می‌تونست این قرص‌ها رو تهیه کنه. حتی این معترضین انقلابی به این هم بسنده نکردن و در قدم بعدی کاری کردن که دولت سقط جنین رو قانونی اعلام کرد. همه اینو باعث شده بود معترضین بسیار از عملکردشون راضی باشن. اونا به خیلی از چیزایی که میخواستن رسیده بودن. ولی همه چیز قرار نبود اینقدر براشون رویایی و زیبا باشه. جامعه آمریکا همچنان یک جامعه مذهبی بود. اخلاق‌گراها و افراد مذهبی نمیتونستن یک چنین رفتارهایی رو در جامعه تحمل کنن. اونا اسم این اعتراض رو انقلاب جنسی گذاشتن و تصمیم گرفتن خیلی جدی با این معترضین وارد جنگ بشن. هر طور که شده آمریکا رو برگردونن. به چه دوره‌ای برگردونن؟ به زمانی که آمریکا مذهبی و سنتی بود. در واقع این جنگ یک جنگ فرهنگی بود. مذهبی‌ها دست و پا بسته نبودن و طرفداران زیادی داشتن. فقط چون اون موقع خیابونا شلوغ بود و رسانه‌ها دست معترضین بود، اینا جرأت نکرده بودن بیان بیرون. ولی حالا که چند نفر پیدا شدن و خیلی جسور و محکم ضد پورنوگرافی صحبت کردن، این افراد هم به یک بار وارد جامعه شدن و راهپیمایی‌های بزرگی رو ترتیب دادن. مثلا یک بار بالای 100 هزار نفر در یک استادیوم ورزشی جمع شدن و ضد همجنسگرایی و پورنوگرافی شعار سر دادن. واقعا هم میشه گفت تا حدودی موفق بودن. اونا تونستن این حجم از تندروی رو در بین هیپیا از بین ببرن. فرهنگ هیپیا کمتر از 3 سال دوام آورد و خیلی زود از بین رفت. بین تمام آرمانهاشون، یعنی صلح، برابری، دوستی و آزادی، شاید تنها یک موردش باقی مونده بود. چیزی که نظر بعضی از بیزینسمن‌ها رو به خودش جلب کرد. چیزی که شاید هدف اصلی خود هیپیا نبود، اما تبدیل به هدف اصلی بعضی از سرمایه‌داران شد. اون چیزی نبود جز سکس. از دل مبارزات هیپیا، ناشرها تونسته بودن به آزادی برسن. دیگه سانسوری بر روی فیلم‌ها و مجلات انجام نمی‌شد. حالا نوبت اونا بود که ویترین مغازه‌ها رو پر کنن از تصاویر جنسی. پلی بوی که دیگه در این دوران داشت یک کتازی میکرد، هر ماه 7 میلیون نسخه از مجله هاش رو به فروش میرسوند. تو هر خونه ای یک کتاب یا مجله جنسی پیدا میشد. در همون دوران یک فیلم پورن ساخته شد که تنها 25 هزار دلار بودجش بود، ولی 600 میلیون دلار فروش داشت. همین فیلم پورن خیلی راحت تبدیل به پرسودترین فیلم اون زمان تاریخ سینما شد. همه اینها باعث میشد سرمایه‌دارها بیشتر جذب این بیزینس بشن. پورن حالا دیگه تبدیل به یک بیزینس میلیون دلاری شده بود. کم کم این بیزینس داشت تبدیل به یک صنعت میشد. ثروت و شهرت پدیده‌ای به وجود آورد به اسم پورنستار. حالا دیگه پول حرف اول رو میزد و اخلاق‌گراها هر چقدر هم که تعدادشون زیاد بود نمیتونستن با این سرمایه‌داران گردن کلفت در بیافتن. پلی بوی به راحتی و با کمترین هزینه زیباترین دختران آمریکا رو در اختیار میگرفت. حالا دیگه خود این دخترها دوست داشتن بخشی از پلی بوی باشن. شغلشون وجهه اجتماعی پیدا کرده. در دهه 70 میلادی دیگه هیچ چیز جلودار این صنعت نبود. مردم یک تب شهوانی داشتن. اون بیرون هم تمام ابزارها برای ارضای این میل جنسی وجود داشت. از کلوپ‌های جنسی گرفته تا رسانه‌ها و حتی ابزارهای نوظهور جنسی. دهه 70 میلادی اوج دوران رسانه‌های جنسی بود. نه دولت نه گروه‌های اخلاق‌گرا هیچ کدوم معرف اینا نمی‌شدن. یک دهه بعد یعنی دهه 80 تبدیل شد به بهشت همجنسگرایان. پایتختشون هم سان فرانسیسکو بود. همون زمان اعلام کرده بودن 25% از جمعیت این شهر همجنسگرا هستن. اکثر اونا هم همجنسگرایان مرد بودن. هیچ کس اهمیتی به این وضعیت نمیداد. مخصوصا اون دسته از سرمایه‌دارانی که علاقه به مسئله گی داشتن به سان فرانسیسکو رفتن و در اونجا کلوپ های همجنسگرایان تأسیس کردن. همه چیز به نظر معمولی می رسید. نه دولت، نه اخلاق‌گراها، نه مردم. هیچ کدوم فکر نمی کردن یک چنین رفتارهایی شاید در آینده خطرات وحشتناکی داشته باشه. اما خیلی زود فهمیدن که بله، می تونه خطرناک باشه، خیلی هم می تونه خطرناک باشه. جوری که دیگه نشه از پسش بر اومد. اوایل دهه 80 میلادی بود که 40 تا مرد خیلی اتفاقی حالشون بد میشه و به پزشک مراجعه میکنن. پزشک هم تشخیص میده که این یک نوع سرطانه. خیلی زود تعداد این مراجعان بیشتر و بیشتر میشه، جوری که تعدادشون از 1000 نفر عبور میکنه. پزشکا همون موقع متوجه یک اتفاق نادر میشن. تمام کسانی که به این نوع جدید سرطان مبتلا شده بودن گی بودن. به همین دلیل اسم این بیماری رو گی کانسر یا سرطان گی گذاشتن. هر چقدر هم راجع بهش تحقیق می‌کردن نمی‌تونستن راهی برای درمانش پیدا کنن. در نهایت معلوم شد که همین روابط جنسی عامل اصلی انتقال این بیماری بود. پزشکا در سال‌های بعد یک اسم جدید براش پیدا کردن. اسم این بیماری رو ایدز گذاشتن. ما قبلتر در دیپ پادکست در مورد بیماری ایدز صحبت کردیم که لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. فقط در این حد بگیم که قربانیان ایدز فقط گی ها نبودن، بلکه این بیماری از طریق انتقال خون هم سرایت میکرد و خیلی زود از مرزهای آمریکا فراتر رفت و به کل دنیا رسید. قربانیانش هم دیگه فقط مردان جوان نبودن، بلکه هر جنسیتی یا هر سنی ممکن بود قربانی بیماری ایدز بشه. خانواده های اون دوران بودن که عزیزانشون رو به خاطر ایدز از دست داده بودن. این افراد همه چیز رو از چشم گی ها می دیدن. به یک بار خشونت علیه همجنسگرایان زیاد شد و تعداد زیادی از این افراد توسط مردم به قتل رسیدن. هرچی که بود، حالا لذت سکس تبدیل به یک عامل کشنده شده بود. ایدز تنها بیماری موجود در جامعه نبود، هر روز یک بیماری جدید ظهور می کرد که عامل اصلی اونها همین روابط جنسی غیر ایمن بود. اما انقلاب جنسی تموم نشد. حتی ایدز و ترس از مرگ هم باعث نشد تا افرادی که با این صنعت در ارتباطن پا پس بکشن. اونا به دولت فشار آوردن که ممنوعیت‌ها برداشته بشه. دولت هم طبق معمول نتونست از پس این افراد بر بیاد. در نهایت مسئولان دولتی تصمیم گرفتن همچنان صنعت پورن رو حفظ کنن. از اون طرف به همجنسگرایان هم آزادی بدن. تنها تفاوتی که وجود داشت این بود که دولت تصمیم گرفت وارد فاز آموزش بشه، یعنی برنامه‌هایی ساختن که در اونها آموزش‌های جنسی به مردم ارائه می‌شد. این پروژه یک برنامه شکست خورده بود. بیماری‌های جنسی که تا قبل از دهه 60 میلادی تنها یکی دو مورد بودن که اونم در تعداد بسیار کمی وجود داشتن، حالا نزدیک به 30 مورد شده بودن و تعداد قربانیان هم به چند ده هزار نفر رسیده بود. با اینکه خیلی از مردم دیگه فهمیده بودن که این رفتارها خطرناکن و حتی تفکرات فردی مثل کینزی به هیچ عنوان جنبه علمی نداره، مجلات و رسانه‌های پورنوگرافی همچنان به کار خودشون ادامه میدادن. صنعت پورن قوی‌تر شده بود و هر روز داشت بیشتر رشد می‌کرد. خب سوال اینجا بود، چه کسی یا چه کسانی پشت پرده این صنعت بودن؟ چرا با وجود این همه تلفات و اتفاقات دردناک کسی نمیتونست این صنعت رو به رشد رو متوقف کنه؟ پاسخ به این سوال کار چندان سختی نبود. فقط کافی در این حد بدونیم که از سال 1948 که کینزی اون نوشته‌های عجیب و غریب رو به چاپ رسوند، یک مؤسسه بزرگ داشت ازش پشتیبانی مالی می‌کرد. این مؤسسه بعدها از سایر جنبش‌های جنسی هم حمایت مالی کرد. بسیاری از این حمایت‌های مالی سود خوبی به جیب سهامداران مؤسسه واریز می‌کرد. این مؤسسه‌ای که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم نه زیرزمینی بود و نه اسم غریبی داشت. اسم این مؤسسه بنیاد راکفلر بود. یکی از قوی ترین و پرنفوذترین لابی های قدرت در سراسر جهان. رفته رفته سایر سرمایه گذاران هم پا به این عرصه گذاشتن. همه اینها باعث شد صنعت سکس نه فقط از لحاظ ثروت، بلکه از لحاظ قدرت هم حرف واسه گفتن داشته باشه. اقتصاد آمریکا بسیار پویا بود. این حجم از پول زیاد میتونست یک خط تولید انبوه را بندازه. هر چیزی رو برای هر گروهی که تولید میکردن مشتریان خاص خودش رو داشت. حالا نوبت به تولید کننده ها رسیده بود که با همکاری سرمایه گذاران دست به تولید انبوه بزنن. حالا چی تولید میکردند؟ فیلم های جنسی، مجلات و کتاب های جنسی، وبسایت های جنسی، ابزار های جنسی و حتی بازی های ویدیویی با تم روابط جنسی. لذت شهوت همون چیزی بود که انسان نمیتونست ازش دل بکنه، چیزی بود که در غریزه هر موجود زندهی وجود داشت. حالا ابزار این لذت غریزی در جامعه پر شده بود. بعد از مدتی سرمایه گذاران این سند متوجه شدن به چه معدن طلایی دست پیدا کردن. این بیزینس ته نداشت. هر چیزی که به انسان لذت میداد بخشی از این بیزینس بود. از مصرف مواد مخدر گرفته تا انواع مشروبات الکلی. حتی بعدن فهمیدن تعداد ژانر فیلماشون میتونه از سینمای جریان اصلی بیشتر باشه. بعضیا صحنه‌های خشن دوست داشتن، یه عده‌ام صحنه‌های ملایم. سینمای جنسی همه اینا رو درون خودش جا میداد. ته نداشت، همه چیز داشت. انسان رو به اوج لذت میرسوند. همیشه مخاطب داشت. بودجه تولیدشون بسیار پایین بود، فروششون بسیار بالا و محصولاتشون بسیار اعتیادآور. همه اینها باعث شد این صنعت نه تنها پرسود که حتی یه جورایی بی‌رقیب باشه. سردمداران این صنعت به جامعه پزشکی هم نفوذ کردند و اجازه ندادن پزشکان علیه خطرات پرن اعتراض کنن. اونا اعتقاد داشتن پرن هیچ آسیبی به جامعه نمیرسونه و هر چی که هست مربوط به خود فرد میشه. چنین ادعایی حقیقت نداره. آمار تجاوز به زنان و دختران جوان در طی سالهای اخیر بیشتر شده و اکثر متجاوزین ارتباط مستقیم با فیلمهای پرن داشتن. وقتی به تاریخچه و تأثیرات صنعت پرن نگاه میکنیم، به وضوح میبینیم که این پدیده چیزی فراتر از یک سرگرمی ساده است. پرن به فرهنگی تبدیل شده که نه تنها بخشهای مختلفی از زندگی مدرن، بلکه مرزهای اخلاق، تکنولوژی و روابط انسانی رو به چالش کشیده. اما سوال اصلی اینجاست: آیا ما در حال کنترل این صنعت هستیم یا این صنعت داره ما رو کنترل میکنه؟ قدرتی که پرن داره فراتر از تصورات یا ویدیو هاست. این یک قدرت فرهنگیه که به شکل عمیقی در ذهن و رفتار ما نفوذ کرده.